ساعت هم 21:30 این ساعت گوش میکنیم به نطق رادیویی آقای مجتبی زارعی، نامزد راهیافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
نماینده مردم، نماینده مردم، مرامی ستاد انتخابات شبکه تهران، شبکه تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خدا قوت، خوش آمدید به استدیوی نماینده مردم، برنامه‌ای که برای نخستین بار این امکان رو مهیا کرده تا نامزدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات مجلس 12 بتونن رو در رو بی‌واسطه با مخاطبانشون صحبت کنن و از برنامه‌هاشون بگن. 16 سال در این بخش پرسیده میشه. این 16 سال به رویت نامزدهای محترم رسیده، میتونن بر حسب صلاح دید تعدادی یا همگی اون رو پاسخ بدن. مهمان ما هم جناب آقای مجتبی زارعی از حوزه انتخابی تهران، ری، شیمیرانات، اسلامشهر و پردیس. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و مردمان شریف حوزه انتخابی تهران، ری، شیمیرانات، اسلامشهر و پردیس. با نام پروردگار بی همتا عرضم رو شروع میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین جناب آقای زارعی، عنایت داشته باشین. پاسخ به هر سوال 1 دقیقه است، لطفا مدیریت بفرمایید. گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیکتر است؟
بله، بنده عضو احزاب و جریانات سیاسی نیستم. سوالتونم درسته، یعنی نزدیک بودن. من نه اصلاح طلبم، نه اصولگرا هستم و نه اعتدالگرا. این خط فکری امام خامنه ای را تعقیب می کنم که اصولگرای اصلاح طلب هستم. کار خوب را از هر یک از این سه دوستانی که سابقه کار با این عزیزان در حدود 20 تا 30 سال دارم، اگر کار خوب از اینها ببینم با اونها نسبت خوب برقرار میکنم، اگر نه هم که این بنده رو به صراحت لهجه میشناسن، من صریح اللهجه هستم. الگوی عملی این سیاست فطرت و مردم گرا بودن برای بنده حاج قاسم سلیمانی است در کنش سیاسی ایشون.
بله، خدمتتون عرض کنم که همین سوالات برای همه نامزدها به صورت یکسان طرح شده و بنده میبایست همان گونه که سوالها طرح شده خدمت شما و مهمانان عزیز اون رو قرائت کنم. سوال بعدی، 3 مسئله اصلی حوزه انتخابیه و راه حل آن از نگاه شما چیست؟
به نظرم 4 تا 5 تا مسئله اولویت بیشتری داره. یکی رفع آلودگی هست، تقویت حمل و نقل عمومی، گران شدن زندگی مردم در تهران و بی‌نظمی که در حوزه اتباع بیگانه به وجود اومد. البته من بین اتباع بیگانه و نیروی کار فرق میگذارم، بین این حوزه ها فرق میگذارم، لکن نهاد خانواده هم در تهران بایستی تقویت بشه. برای این کار حس میکنم مردم تهران در وهله اول باید نمایندگی بشن. الان این رابطه بین مردم و نمایندگانشون وجود نداره. 4 سال به 4 سال نمایندگان انتخاب میشن اما روابطشون قطع میشه. در گام اول برای اینکه اونها رو نمایندگی بکنم، بناس دفتر کارم رو از داخل ساختمان مجلس که یه پروتکل امنیتی داره بیارم بیرون و یه گوش شنوایی در خدمت مردمان تهران داشته باشم، با حوزه های علمیشون، با حوزه های مدنیشون، مذهبی و حرفه‌ایشون. تلاش میکنیم نسبت به هر کدوم از این مسائل پنجگانه‌ای که عرض کردم یک رابطه علمی و تجربی برای رفع مسئله انشالله داشته باشیم.
بله، سال بعدی، یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند یا به خود رو؟
بله، بهتره که ما بنزین رو هم مثل خودرو و مسکن وارد کار دلالی نکنیم. ما بیش از این که بیایم و سبب مشکلات مردم بشیم، باید اونها رو در اداره کشور صاحب نقش کنیم. مثلا من به نظرم اومد که ما در مورد انرژی سهامی را در بین مردم تقسیم کنیم، در کلیت انرژی در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان شبیه پتروپالایشگاه ها، و ما با این ترتیب هم علم را هم مردم را و هم سرمایه من رو بهسازی می‌کنیم، شکوفا می‌کنیم.
با شفافیت آرا، هدایا و نامه‌های نمایندگان مجلس موافق هستید یا خیر؟
کاملا. ما هر اظهار نظری را که غیر از حوزه امنیت ملی باشه، یک نماینده بایستی شفاف برخورد کنه. اگر میخواد نماینده مردم باشه، باید تمام آراش غیر از امر امنیتی که به حوزه امنیت ملی مرتبطه و اون رو هم قانون تعیین میکنه، نه سلیقه من، جناح من، حزب من. اصلا فراتر عرض بکنم، بنده قائل هستم من به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس اگر قائل به شفافیت نباشم، اساسا صلاحیت و لیاقت نمایندگی مردم را نخواهم داشت.
بله. سوال بعد، یک قانون برزمین مانده را بگویید که اجرای آن را در مجلس پیگیری میکنید.
قانون تعارض منافع. این قانون برزمین مانده، مردم احساس تبعیض میکنند. مردم معتقدند که صاحبان قدرت، صاحبان منصب در طول دوران مدیریتشون، وزارتشون و سمتشون نباید در هیچ گونه از منافعی که ناشی از رانت اون سمت دارای بهره ها و سودهایی باشند. حتی به نظرم بایستی قوانین اصلاح بشه، اونها بعد از مسئولیت هم در رصد باشند و تا مواقع و تا مدت خاصی نتوانند به حوزه های اقتصادی راه پیدا بکنند.
بله. سال بعد، حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش یابد یا متناسب با آن؟
ببینید، این دوگانه هست. قانون تعیین کرده به میزان تورم، اما این دور باطله. ما اگر رشد تولیدمون رو، اگر قوام اقتصادیمون رو جلو نبریم، اگر ارزش ما پول ملی رو بالا نبریم، اگر تولید رو رونق ندیم، این دور باطل خواهد شد. این دور باطل هی ادامه داره، تورم، نداشتن رشد اقتصادی و افزایش حقوق. ما نباید کاری بکنیم که در واقع این زحمت به دوش دوباره جامعه محروم، طبقه محروم، کارگر و کارمند بیاد. اما تا اطلاع ثانوی بایستی این نسبت حتما برقرار بشه، متناسب با تورم او توانمند بشه. اما از اساس باید تولید را رونق داد و کشور را قوی کرد.
بله. شهریه دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌های غیر انتفاعی را خود دانشگاه تعیین کند یا شورای رقابت؟
اساساً یکی از مشکلات کشور این هست که با مردم گرایی فاصله گرفته. نباید حاکمیت و دولت در جایی بنشینه پشت درهای بسته. این حاکمیت منظورم دولته، منظورم قوای سگانه هستند، منظورم همه اجزایی هستند که تعرفه خدمات را معلوم میکنن. اینها تعرفه خدمات رو نباید یک جانبه معلوم بکنن. مثلا ما در حقوق دستمزد سه جانبه گرایی رو رعایت باید بکنیم، چرا در شهری دانشگاه این کار رو نکنیم؟ حتما بایستی ذل مردم در نظر گرفته بشه و متناسب با شرایط مردم و افزایش قدرت و توان اقتصادی اونها شهریه ها اضافه بشه، وگرنه این بار تورمی رو دوباره بر روی دوش مردم ما بایستی متاسفانه ببینیم.
برای جوانسازی و افزایش جمعیت چه حمایت هایی لازم است؟
به نظرم قانون رو اجرا کنیم. سه تا شأن داره، همونطور که پیشتر عرض شد، یک نماینده، قانونگذاری، نظارت و نمایندگی. قانون جوانی جمعیت رو گذاشتیم نظارت نمی کنیم. هر کس این قانون را اجرا نکرده مجازات بشه. در حوزه های گوناگون متناسب با عدم همکاری او در واقع تحت پیگرد قرار بگیره. اینا مربوط به نظامات بانکیه، مربوط به نظام سلامت، مربوط به توانمندی خانواده هاست. ما نباید زوجهای جوان رو مایوس بکنیم از ازدیاد نسل، از فرزندآوری. این کار الان در دیوان سالاری انجام میشه و اونها رو پشیمون میکنه از اینکه سراغ فرزند آوری برن. قانون باید رعایت بشه.
بله، اما سوال بعدی، برای پدیده بیهجابی علاوه بر راهکار فرهنگی به چه راهکار دیگری معتقدید؟
ما در ایران در تاریخ 7000 ساله ایران موضوع پوشش را داریم. پوشش با ایران و ایرانی عجین بوده. الان ستادهای فرهنگی ما، ستادهای آموزشی و تربیتی ما معمولاً خوابند و کاری انجام نمیدن، وظایفشون رو ملتفت نیستن. اما متاسفانه کار به آخرین سطح کشیده، سطح اجرایی. باید اول دستگاه‌های فرهنگی و تعلیمی و آموزشی و اداری به وظایفشون به درستی عمل کنن.
بله، با مالیات بر عایدی سرمایه موافقید؟
این قسمت از فرمایش جناب عالی مربوط به در واقع مالیات بر سرمایه های غیر مولده که الان کشور رو با بحران مواجه کرده، در حوزه مسکن به خصوص، در حوزه خودرو به خصوص، و اینها نگرانی های رو ایجاد کرده. و البته این سرمایه های غیر مولد فقط در بخش نیروهای غیر دولتی نیست. ما سرمایه های راکتی در دست خود دولت داریم. وقتی بخش خصوصی میبینه که سرمایه های دولت غیر مولده، بعضی از اماکن، بعضی از هتل‌ها، بعضی از پلاژها، وقتی اینها رو نگاه میکنه احساس میکنه خودش هم باید بره سراغ سرمایه هایی که غیر تولیدی مولد نیست و با دلالی سرمایه هاش افزایش پیدا میکنه.
راهکار شما برای مقابله با آسیب های فضای مجازی چیست؟
فضای مجازی از موضع آسیب نباید ما بهش نگاه بکنیم. فضای مجازی یک فضای حقیقی است، فضایی است که ما باید اون رو به رسمیت بشناسیم، کسب و کار رو در اون تقویت بکنیم، حوزه های ضد امنیتی و ضد فرهنگی رو مراقبت بکنیم.
بله، با واردات خودرو موافقید؟
عقل و انصاف حکم میکنه که ما با انحصار در دوتا خودروسازی مخالف باشیم. انحصارگرایی موجب ضعف در دانش فنی خودروسازی ما شده. استحکام خودروسازی ما زیر سوال رفته. سلامت مردم رو در خطر انداخته. سلامت مردم یک بار به خاطر این کیفیت نامطلوب خودروسازان، دو به خاطر جاده‌های ناایمن و نظایر این به خطر افتاده. ما مدام داریم این رو از جاهای دیگری می‌خوایم جبران بکنیم. خیر، مادام که این انحصار برداشته نشود همین وضعیت تداوم خواهد داشت. ما باید تلاش بکنیم بین واردات و تولید ملی یک در واقع موازنه ایجاد کنیم. الان قائلم که واردات خودرو به صورت سازمان یافته و البته شفاف در منظر افکار عمومی باید شکل بگیره.
بله، سال بعد، با حذف کنکور موافقید یا مخالف؟
دوست عزیزم، این سوال اساساً خودش کمک میکنه به برتر بودن کنکور. مسئله ایران الان این نیست که کنکور اصل یا غیر کنکور. اگر پرسش این باشه که کنکور باید باشد یا نباشد، این به یک معنا این است که کنکور ادامه داشته باشه. اما سوال اصلی اینه، آیا دانشگاه‌های ما منجر به مهارت میشن؟ آیا خروجی های دانشگاه ما اشتغال آفرین هستند؟ ما باید سوال را معکوس بکنیم. چه نسبتی بین کنکور و اشتغال وجود داره؟ اگر کنکور سبب رونق صنعت مافیای کنکور بشه، این به درد ملت و به درد جوانان نمیخوره. اما اگر کنکور سبب تولید و رونق اشتغال میشه، این کار رو انجام بدیم. الان به گمان من کنکور در دست مافیاست و باید اصلاح بشه و نسبت برقرار بکنه با شغل جوانان ما.
بله. و سوال پایانی، آیا با حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان موافقی؟
تصورش موجب تصدیقه. دهک‌های بالا در استفاده از انرژی و مواهب ایران با دهک‌های پایین در نقاط دور افتاده، در استفاده از آب، در استفاده از منابع، به حکم عقل، به حکم شرع، به حکم مصلحت، به حکم مردمداری و مردمگرایی بایستی متناسب بشه. حتما ما بایستی شرایط را به گونه‌ای ببریم جلو که دهک‌های پایین در واقع درآمدشون و مستمریشون افزایش پیدا بکنه. این از کجا اتفاق میفته؟ از کاهش و حذف یارانه های طبقه برخوردار.
بله. آقای زارعی، شما به سوالات مطروح پاسخ دادید. اما در این بخش شما 4 دقیقه زمان دارید تا از طریق این دوربین با مخاطبان و حامیان خودتون صحبت کنید. بفرمایید.
بله. من یه معلم ناچیزم. کشور رو میشناسم. 30 سال سابقه کار اجرایی دارم. معاون اجتماعی وزیر کار بودم در دولت دهم. و با فضای کسب و کار آشنا هستم، با فضای سیاست آشنا هستم. ما چاره ای نداریم جز این که مردم را در برابر ساختارها تقویت کنیم. من دنبال با کمک دوستان همفکرم و با تکیه بر تئوری‌های علمی و انقلابی دنبال این هستم که تشکل‌های مردمی را جلوی ساختارهای رسمی کشور تقویت کنم. این نکته اول. یعنی ما اگر به همین شیوه بریم جلو، با همین دستفرمون، با همین شیوه مردم گرایی، آراء باطل از ما میزنه جلو. ما باید زمینه مشارکت مردم را در اداره کشور فراهم بکنیم. این یک نکته مهم. در تهران ما اگر این 30 نماینده محترم اگر مناطق 22 گانه تهران را بین خود تقسیم نکنند و به 3 گانه وظایف نمایندگیشون که عبارت است از تقنین، قانونگذاری، نظارت و خود نمایندگی، اگر به این توجه نکنند، اساساً مشروعیت نمایندگیشون رو از دست میدند. من چه برنامه‌ای برای این قسمت دارم؟ این قسمت همونطور که پیشتر عرض کردم تلاش میکنم انشاءالله دفتر کار را از داخل ساختمان مجلس به بیرون انتقال بدم، برای اینکه نمایندگی اهمیت داره. نمایندگی فی نفسه در تهران به خطر افتاده. اینها نماینده مردم هستند، باید بشنوند. چه گناهی کردن مردمان پردیس، ری، اسلام شهر، شمیرانات؟ چرا اینها نماینده ندارند اما میرن پای صندوق و 30 نماینده انتخاب میکنند؟ 22 منطقه داریم ما. چرا این 30 نفر آقایان و خانمهای محترم این مناطق 22 گانه را بین خودشون تقسیم نمیکنند؟ به نظر بنده نمایندگانی که بدون محدودیت وارد گفتگو با مردم میشند و آرای اینها رو میگیرند، اما همون مردمان شریف وقتی میخوان بعد از انتخاب شدن اونها رو ببینند، متاسفم که بگم ما از اونها کارت شناسایی درخواست میکنیم. اونها باید از گیت امنیتی عبور کنند بنده این را توهین به مردم شریف تهران، ریش میرانات، اسلام شهر و پردیس میدونم. ما بایستی تلاش کنیم یک، مردم گرایی را تقویت کنیم، دو، فاصله بین مردم تهران را و نمایندگان را کم کنیم، سه، در ارتباط با قانون تعارض منافع با شفافیت کامل با مردم رفتار کنیم. ما اگر این سگانه را ببریم جلو، یعنی در نظارت هیچ تعارف نکنیم که آیا دوست ما وزیره، آیا جناح ما بر مستر کاره، در نظارت قوی باشیم، در قانون گذاری به نقاط با اهمیت و نظام مسائل تهران توجه بکنیم و ضمناً اونها رو به درستی نمایندگی بکنیم، انشالله من فکر میکنم یک مجلس دوازدهم با کیفیت بالا شکل خواهد گرفت انشالله.
تشکر میکنم جناب آقای زاری. کد انتخاباتی خودتونم بفرمایید.
بله، اون چیزی که از وزارت کشور به بنده اعلام شده 36 هست.
36. سپاسگزارم. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیزی که نماینده مردم رو پیگیری میکنید و در واقع اون رو برای دیدن انتخاب نمیدید. ایام به کام و خدا نگهدار.
نطق رادیویی آقای مجتبی زارعی رو شنیدیم، نامزد راهیافته به دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. اینجا رادیو تهران.
به سرزمین ایران
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی،
ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
درود بر شما شنونده های عزیز رادیو تهران. به ساعت 22 رسیدیم و خوشحالم از اینکه موج رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه توجه شما رو به شنیدن ویژه برنامه فرصت انتخاب جلب میکنم. برنامه فرصت انتخاب مناظره ای است میان نامزدهای راه یافته به دور دوم.